بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله 36 که مورد بحث ما بود، حرف شهید اول رحمت الله علیه دارن که ما گفتیم که رب عامل مالک ربه، ولی این ملک ملک متزلزل هست که اگر بعدن خسارتی به وجود آمد بایستی از اون رب اون خسارت تأمین بشه. ولی شهید اول فرمودن که تقسیم رب، اگر رب قسمت کردن، حتی گفتن که قسمت هم اگر بکنن بعد از قسمت هم باز ملک عامل ملک متزلزله و اگر خسارتی به وجود آمد بعد از اون رب تأمین بشه. ولی شهید اول فرمودن که تقسیم رب موجب استقرار ملکیت عامل لربه، که اگر رب را تقسیم کردن ولی مضاربه است از جای خودش باقیه. اگر رب تقسیم کردن، تقسیم رب موجب استقرار ملکیت عامل لربه. ولیکن گفته است که قسمت مقدار رب قسمت رب نیست، بلکه قسمت مقدار رب قسمتی است نسبت به سرمایه و رب. حالا هم مثال که فرمودن عرض کنیم، اگر مثلا سرمایه اونطور که عرض کردیم 100,000 تومان هست، این را مالک داده به عامل که با این سرمایه این مثلا فرش بخره، بعد از اینکه عامل با این سرمایه فرش خرید، فرش ترقی کرد، الان ارزش اون فرشا 120,000 تومانه، به نظر مالک و عامل 20,000 تومان رب به وجود آمده. حالا میخوان رب را اجارتن قسمت بکنن، آمدن 20,000 تومان قسمت کردن. ما میگفتیم این قسمت قسمت ربه و این ملک هم ملک متزلزله، بر از قسمت هم متزلزله، خسارت به وجود آمد بایستی از اون ربی که عامل گرفته اون را جبران کنه. نکته ایر اینجا عرض کردیم دیروز که بعض برادران فرمودن که اینقدر توضیح بدیم قبل از بیان حرف شهید، این است که ما میگفتیم وقتی که اینجا رب قسمت کردن، عامل سهم خود را از رب برد، اگه بعدن خسارت به وجود آمد باید اقل الامرین را بایستی عامل بده. اقل امرین از رب هیچی گرفته و از خسارت که به وجود آمده. حالا در اینجا اگر این 20,000 تومان که رب بود قسمت کردن و 10,000 تومان را عامل 10,000 تومان را مالک گرفتن، بعد این فرش تنزل کرد، همین فرش ها تنزل کردن که 120,000 تومان میارزیدن، کم کم شد مثلا ارزش این فرش ها شد مثلا فرسونی که 90 تومان 90,000 تومان. خسارت در اینجا 10,000 تومانه، جمعانه که رأس المال 100,000 تومان بود. خسارت که در اینجا 10,000 تومانه، خب این از کجا باید تأمین بکنیم؟ اینه باید نصفش از عامل نصفش از مالک بگیریم. از عامل 5,000 تومان میگیریم، خب مالک هم 10,000 تومان باید بده. خب اینجا 5,000 تومان که بگیریم از این عامل چقدر برده بود عامل؟ 10,000 تومان، 5 تومان داد، چون برای اینکه این 10 تومان مال او بود، 5 تومانش به عنوان جبران خسارت گرفتیم، زائد له، زائد مال خودشه. حالا اگر به عکس آمد و مثلا 30,000 تومان خسارت به وجود آمد، فرش تنزل کرد شد 70,000 تومان، چقدر باید از عامل بگیریم؟ 10 تومان. پس اون اقل امره نمیگیریم، بقیه به این مربوط نیست، بقیه از کیسه اون مالک میره. بس اقل امره این را بایستی ما از اون عامل بگیریم، اقل امرین از خسارت که وجود آمده و از ربحی که برده. از ربحی که برده بود که 10 تومن بود خسارت که وجود میاد، این دوتا رو با هم بسنجیم. هر کنم که اقل است ما اون رو از عامل میگیریم. این معنی اقل الامره اینه که برادران گفتن توضیح بدیم. خب حالا بالاخره شهید اول فرمودن که قسمت رب موجب استقرار ملکیته، ولی باید توجه داشت که قسمت مقدار رب که اون 20,000 تومان قسمت رب نیست، بلکه اون 20,000 تومان نسبت به اصل مال باید بسنجیم. اصل مال 100,000 تومان، 20,000 تومان که ترقی کرده شده 120,000 تومان، نسبتشان نسبت سدسه، 1/6. نسبت 20,000 تومان به 120,000 تومان نسبت 1/6. و وقتی که اینا میان 20,000 تومان را قسمت میکنن، رپ قسمت نکردن. این 20,000 تومان مشا در جمیع مال بوده دیگه، 20,000 تومان رپ در جمیع مال مشاه. اینها آمدن این 20,000 تومان قسمت کردن، در حقیقت این 20,000 تومان 5/6 از اصل ماله، 1/6 ربحه. خب بله، اول باید حرف بفهمیم بعد دلیلش بفهمیم. همیشه باید اول حرف بفهمیم که چی میگه، بعد به قول شما اینه که دلیلشان چی. اول حرفش اول بفهمیم، بعد سراغ دلیلش ما میریم. حالا اول حرفش بفهمیم. شان گفتن بیاین که این مال مال مشاهه، برای اینکه این 20,000 تومان که سرمایه است که شد 120,000 تومان، اون 20,000 تومان افزایش قیمته که رب ازش میگیم، تعبیر میکنیم. ولی خب در اینجا رب در میان مال مشا از جدا از هم که نیستن، شریک شدن اینا. 100,000 تومان که سرمایه بود عامل هیچی نداشت، ولی 120,000 تومان که شد رد در رب شریکن، در رب که شریکشن 20,000 تومان آمد روی این مال. این 20,000 تومان در اون 100,000 تومان با هم دیگه قاطی هستن دیگه، مشا هن دیگه. خب این فرش الان حساب کنیم، 1/6 این فرش ها به عنوان ربح که افزایش قیمته، 5/6 هم به عنوان اصل ماله. پس ربح در میان همه مال مشاعه. اگر بخوایم از این ربح یک مشت یک چیزی بخوایم برداریم، این ربح جدا که نیست. اون چی شما برداشتید چیه؟ از همه مال برداشتید و همه مالم 5/6 سرمایه است، 1/6 ربحه. بس این 20,000 تومان که شما برمیدارید، 20,000 تومان در حقیقت رپ شما برنمیدارید، 20,000 تومان را از یک مال مشا برمیدارید. برداشتن چیزی از مال مشا به همان نسبت، یعنی 5/6 این اصل مال، 1/6 اون رپه. بس این 20,000 تومان خود شما برداشتید، رپ بر نداشتید شما، چون مال مال مشا بوده. حالا باید حساب کنیم که از 20,000 تومان که شما برداشتید، بعد باید قسمت کردیم. نصف این 20,000 تومان دادید به عامل، نصف دادید به مالک. خب این نصفی که عامل این را برد، 5/6 اون از سرمایه بود، 1/6 رب بود. اون 10,000 تومان هم که مالک برد، 5/6 از سرمایه بود، 1/6 رب بود. تعبیر ایشان به درهم تعبیر کرده. خب در میان 10 درهم که عامل برده، از 6 درهمش 1 درهم ربحه، 5 درهمش سرمایه است. از اون 4 درهمم 2/3 درهم میشه رب، بقیه میشه سرمایه. بس رب چقدر است در میان 10 در میان 10 درهم چقدر رب هست؟ 1 درهم و 2/3 درهم. 1 درهم و 2/3 درهم ربحه، بقیه 8 درهم و 1/3 چیه؟ سرمایه است. پس 8 درهم و 1/3 اون سرمایه است، 1 درهم و 2/3 اون ربحه که اون برده. خب و همونطور اون که مالک برده، اونم که مالک برده، 8 درهم و 1/3 درهمش از اصل مال بوده، 1 درهم و 2/3 درهم به عنوان رب برده. حالا من خواستم مثال دیگه بزنم که درهم نباشه، برای ما آشناتر باشیم. به نظر بنده خواهی اینطور مثال بزنیم، مثال میخواییم بزنیم که تیکه هم نداشته باشه، درست باشه، با پول ما مثلا آشنا باشیم. مثلا 90 تومان 90 تومان سرمایه بوده، اینطور فرض کنید 90 تومان سرمایه بوده. خیلی خوب، بعد این رپ کرد، ترقی کرد، 18 تومان آمد روش، 18,000 تومان. 90,000 تومان سرمایه بود، 18,000 تومان ترقی کرد، شد چقدر مجموعاً؟ 108,000 تومان. الان 108,000 تومان میارزه. خب حالا این 108,000 تومان که میارزه، میخوان 18,000 تومان رپ قسمت کنن. 9,000 تومان میدیم به عامل، 9,000 تومان هم میدیم به مالک. خب این 9,000 تومان که این به عامل دادیم، چقدرش عرض کنم که از اصل ماله، چقدرش از سرمایه است؟ در میان اون 18,000 تومان ما همون 6 حفظ کردیم، اون 6 را یک ششم رها. در اون 18,000 تومان 30,000 تومانش رپ بود، 15,000 تومانش سرمایه بود. اون 18,000 تومان که روش آمده بود، اون 18,000 تومان 3,000 تومانش رپ بود و 15,000 تومانش سرمایه بود. الان وقتی که به این 9 تومن دادیم، در این 9 تومن 15 ریال، 15 ریالش ربحه. بقیه چقدره؟ بقیه چقدر نمانه؟ 7 تومن نیم. 7 تومن نیم 1500 تومن. همین، بله بله. هزار مثال، حالا من اول 15 تومن 18 تومن فرض کنم، بله اگر 18,000 تومن باشه همینطورشه، بله 7500 تومانش سرمایه است، 1500 تومان رپه. اونم که مالک برده همینطوره، 7500 تومانش اسکن که سرمایه است، 1500 تومانش هم رپه. اینجور ما مثال بزنیم برای ما آشناترین تون درهم، بنابراین خیلی مطلب روشن شد. چون ما فرض کردیم این ایشان فرض کردن 6 تا 20 تا 620,000 تومان، ما فرض کردیم چند تا؟ 6 تا چند؟ 6 تا 18 تا برکلم 18 تا فرض کردیم که تیکش اینا بهتر ده بود. 6 تا 18 تومن و سرمایه ما 90 تومن بود، 18 تومن رفع کردیم، شد همش مجموعاً 108,000 تومان. بله و 108,000 تومان خواهیم 18,000 تومان که رفعون قسمت کنیم. خب 9,000 تومان میدیم به مالک، 9,000 تومان میدیم به عامل. در این 9,000 تومان 7,500 تومان از سرمایه است و 1,500 تومان از رفعه. خب فرق نمی کنه، خواستم مثالش روشن‌تر باشه. الان یه حاله ایشان فرمودن به اینکه در این صورت پس این تقسیم رب نیست، بلکه چون رب مشاع است، این تقسیمی است که یک ششم آن، یک ششم آن، بله یک ششم آن است هم که ربه، بقیه سرمایه است، اینطور فرمودن. خب این حرفی، حالا حرف ایشان بفهمیم، دلیل ایشان این است به اینکه هنوز اون اشاعه محفوظه، گفته این تقسیم رب نیست، چون که اشاعه این مشاعه، چون مشاع است 20,000 تومان که برداشتی، 20,000 تومان رپ نیست که، 20,000 تومان از جمیع مال برداشتی، جمیع مال به طور مشاع 5 ششمش سرمایه است، 1 ششمش رپه. این حرف ایشانه، اون اشاعه را ایشان عنایت دارن به اون اشاعه و مشاع بودنش، دلیل ایشان هم مشاع بودنه، میخوام بگن که این مشاع بودن محفوظ و از بین نمیره تا کل مال قسمت کنیم، تا کل مال قسمت نکردیم اون مشاع بودن محفوظه. بله کل مال بشن قسمت کنن مشاع بودن از بین میره، ولی کل مال قسمت کردن که 20,000 تومان قسمت کردن، 20,000 تومان هم از کل مال چیه؟ مشاع دیگه، اینطور میشه. وقت حالا این حرف ایشانو باز حالا عرض کنم، اشکالم به ایشان عرض کنیم، بعد از سیمان بعدن بفرمایید. خب این حرف ایشانه، بس حرف ایشان این است که اون مشاع بودن محفوظه. حالا من ما چند تا اشکال به ایشان داریم، اشکالا رو که عرض کردم اگر چیزی مان اون وقت ما اینجا حاضریم شما بفرمایید. خب بس ده حرف ایشان معلوم، دلیلش هم مشاع بودنه که اون مشاع بودن محفوظه، اینجوری خوشم میخوان بگن. خب عرض کنم به این که اشکالی که به ایشان هست چند تا اشکال هست. اشکال اول که مهمتر از همه هست آن است که ایشان میگن که به تقسیم رب ملک مستقر شد، خسارتی که بعدن به وجود بیاد دیگه اون خسارت با این رب ارتباط نداره، خسارت لاحقه را نباید ما به این رب دیگه تأمین بکنیم و این خلاف اجماع علماست و خلاف آنچه مسلمه از روش عقلا و اهل عرف در باب مضاربه. مضاربه چندی که باقی است بایستی از رب خسارت را جبران کرد، چه خسارت لاحقه چه خسارت سابقه، ولی ایشان اینطور نمیگن، ایشان میگن که به تقسیم رب ملکیت رب شد ملک مستقر و میگوییم متزلزل. این اشکال عمده به ایشانه. اما بعد از اون هم در کلام چند تا اشکال باز داریم. اشکال اولین است به این که ایشان میگن که وقتی که 10,000 تومان این برد، 10,000 تومان مثلا اون برد و اینا، 7,500 تومانش اون تو که ما عرض کردیم 9,000 تومان این برد، 9,000 تومان اون برد. خب ما گفتیم این که از این 9,000 تومان که برده 7,500 تومانش از سرمایه بوده، 1,500 تومانش هم رب بوده. خب ایشان ما از اینجا میگیم، از ایشان میپرسیم که به چه دلیل این عامل 7500 تومان را که از سرمایه است برده، این مال غیره، مال غیر را این به چه مناسبت برده؟ و شما میگید رد این واجب نیست، واجب نیست که خسارت به وجود بیاد، و حال اینکه این مال غیر است و این اصلا وجوب ردش موقوف بر اینها نیست، اصلا از اول بی خود این را برده، مال غیر را برده و وجوب ردش هم چه خسارت وجود داره، چه خسارت وجود نیاد، این واجب است که بایستی مال غیر را بهش بپردازه دیگه. این بله 7500 تا مال غیر بوده برده دیگه، اینه که اشکاله که این از سرمایه به چه مناسبتی 7500 تومان را به این دادیم و میگیم ردش واجب، چه کاری که خسارت وجود با در خسارتش هم میگه اقل الامرین مورد پردازه، یه خسارتی به وجود آمد اقل الامرین را از اون چی برده و از خسارت. حالا این 7500 تومان برده بود، اگر بعدون آمد 20000 تومان ضرر کرد چقدر باید بده؟ 7500 تومان. اگر آمد بعدن 10000 تومان ضرر کرد چقدر باید بده؟ 5 تومان باید بده. این اینجور میگه، میگه اون مردود از طرف عامل اقل الامرین است از خسارت و از اون چی که برده، اگر اقل باشه، اگر 30000 تومان خسارت کرد چقدر باید بده؟ بله 7500 تومان. بله اگر آمد 5000 تومان ضرر کرد چقدر باید بده؟ باید مثلا 2500 تومان بده. و این درست نیست، این اقل دام، این باید مال غیر از این 7500 تومان مال غیر برده، اینو باید بده به صاحبش، چه اقل دام این چه حرفی شما میفرمایید؟ این اشکال اول ما بیشانه. خب و اما اشکال دوم این است که اصلا این به چه مناسبت در 7500 تومان تصرف بکنه؟ تصرف این اصلا جایز نیست، چون شما میگی برده و مال خودش بشه مگر اینکه خسارت به وجود بیاد، اصلا تصرف این در اینجا چون اینکه مال غیره و تصرف در مال غیر هم معلوم است که خب بدون اذن صاحبش خب جایز نیست دیگه. اینم اشکال دومش. مالک فقط تقسیم کرد، حالا این یک عبارت اینجا هست که مالک فقط گفت قسمت کنیم، اما اذن در تصرف معلوم است داده باشه به این، و از قسمت کردن اذن فی تصرف در نمیاد. حالا عرض کنم در این حال بنده هنوز ناقلم، هنوز من باز اشکالای عروه را دارم میگم، حالا بازم تحقیقش رو درز کنم. بله حالا درست حالا اون عرض کنم، این اشکال عروه است. دوم اشکالش نیست، میگه کسی که معزون فل اخذ میگه نیست، تا ما تصرف میگه اون که معزون فل اخذ نیست. حالا عرض کنم اشکال است بفرما. همین بود که فرمودن غیر از این؟ بله. بله. خب حالا من نقل قول عروه را میکنم بعد عرض کنم این درست. اشکال سوم عروه سه تا اشکال میکنه. اشکال سوم عروه این است، فرمان به این که شما به چه دلیل فرمایید که اون اشاعه محفوظه، اصل مبنای شما اشاعه محفوظه و به تقسیم کردن اشاعه به هم نخورده که 5/6 جزء سرمایه است، 1/6 جزء ربحه. نه خیر، دو نفر مالک وقتی بنشینن مقداری از مال را به یک عنوان قسمت کنن تعین پیدا میکنه. فرض که مثلا ما دو نفر با هم دیگه شریکیم، حالا میگیم الان فرصت نیست که همه مال قسمت کنیم، بیایم مثلا نصفش قسمت کنیم. مثلا هر مقدار که به اون عنوان قسمت کردن و ترازی حاصل شد تعین پیدا میکنه. اینا نشستن به عنوان تقسیم رب قسمت کردن، بس این چی تقسیم شده؟ رب قسمت شده، این باید تعین پیدا کنه. شما به چه دلیل میگید که اشاعه محفوظه؟ خب حالا بنده خوبه که عبارت عروه را بخونم تا مطلب اگر چیزی هست بعدن بفرمایید. ایشان میگه ویز هرومن شهید، مراد شهید اوله، چون شهید ثانی فل مسالک این را از شهید نقل کرده، ما شهید اول. ان قسمت الرب موجبتون لاستقراره و عدم جبره خسارت راست بعدها. شهید فرمودن که ما گفتیم قسمت رب موجب استقرار نیست، ولو قسمت هم بکنن تا مضاربه باقی است ملکیت متزلزله، هر وقت خسارت وجود بیا باعث از این رب اون جبران بشه. ولی شهید گفته قسمت رب موجب استقرار ملکیت
و خسارت حاصل بعدها رو نباید از این جبران کرد. لکن قسمت و مقداره لیس قسمتن لا، ولی باید توجه داشت اگر مقدار رب را قسمت کردن قسمت رب نیست. من حیث انه مشاء فی جمیع المال، گفته اون رب مشاء است در جمیع مال. فاخذ مقدار مه لیس اخذن له فقط، اگر 20,000 تومان برداشتیم رب برداشتیم، 20,000 تومان را از کل برداشتیم، کل چون مشاعه 20,000 تومان هم در میان آن به همان نسبت مشاعه. خب حیث قال علامان قول ان اینطور گفته ان المرد اقل الامرین مما اخذه العام من اخذ العام من رأس المال، گفته مردود اقل الامرین است از اون چه که عامل از رأس المال برداشته، لا من الرب. این همون مثال بنده را توجه فرمایید، اون 90,000 تومان سرمایه بود و دادیم فرش خریدیم، بعدن فرش ترقی کرد شد 108,000 تومان، یعنی 18,000 تومان روش آمد شد 108,000 تومان. بعد بنابر قول ما که خب مثلا معلومه 9,000 تومان این برده 9,000 تومان اون برده و ملکیت عامل هم متزلزل، هر وقت هم که خسارت وجود آمد اقل الامرین از خسارت و از رب باید پردازیم، مبنای ما اقل الامرین از خسارت و از رب باید پردازیم. اما روی مبنایش ها میگم که اقل امرین دیگه رب میگن محفوظه، رب مستقر شد. اقل امرین را از اون 7500 تومان که برده، اون 7500 تومان کمتر است یا خسارت کمتره؟ هر کدام کمتر اونو باید بدیم. اگر مثلا 20,000 تومان خسارت کرد چقدر باید بده؟ 7500 تومان. اگر مثلا 10,000 تومان خسارت شد چقدر باید بده؟ 5 تومان. بس ایشان اقل امرین را سنجیده نسبت به خسارت و اون چی که از اون چی که برده از سرمایه نسبت به اون سنجیده. بله نظره و گفت فلو کنه رأس المال مئتن، اگر رأس المال 100,000 تومانه و ربح 20 و ربح 20 رب هم 20,000 تومان، فاقتسم ال20 آمدن 20,000 تومان به عنوان تقسیم رب قسمت کردن. فل 20 لته هی رب مشاعتون فل جمی، اون 20,000 تومان در جمی مشاعه. نسبت ها الى رأس المال نسبت سدس، نسبت 20,000 تومان نسبت به کل نسبت سدس کل شون 120,000 تومان دیگه. فل معخوص سدس الجمی، معخوص سدس کل. و یکون خمسه اساس ها من رأس المال، پنج ششم این از رأس الماله و سدس ها من در رب، یک ششمش از ربه. فا از اقتسما ها آمدن 20,000 تومان قسمت کردن، استقر ملک العامل را نصیبه من الرب، ملک عامل بر نصیبش از رب مستقر میشه. روی مثال ما چقدر بود اون نصیب عامل؟ مثالی که من درس کردم 1500 تومان برکرد. روی مثال ما 1500 تومان، روی مثالی که ایشان میگن اینطور میگه، میگه به این که به هوان نصف و سدس عشرین، خب سدس عشرین را مالک برده، سدس عشرین را هم عامل، بنابراین صد نصف صد عشرین چقدر میشه؟ 1/12 بیستا، 1/6 دهتا، نصف و صد سل عشرین. عرض کنم که ملک عامل بر نصف از مستقر میشه و اون نصف صد عشرینه، نصف صد عشرین را نصف میکنیم دیگه، برای خاطر که صد عشرین را نصفش میدیم به عامل، نصفی به مالک دیگه، میشه نصف سدس عشرین. و وقت میشه چقدر؟ سدس چند تا؟ سدس ده تا. نصف سدس عشرین سدس ده تاست، 1/12 از 20 و 1/6 از 10، معلومه دیگه. بله خب و ذالک درهم و ثلثان، و این نصف سدس عشرین که سدس عشره است، چقدر سدس عشره؟ 1 درهم و 2 ثلث درهم، این ربه. و یبقا معه ثمانیه و ثلثان، و 8 درهم و 1 ثلث درهم هم از اصل ماله. این مثال ایشانه، ولی مثال ما روشن‌تر بود که عرض کردم در میان اون 9000 تومان 7500 تومان از رأس الماله و 1500 تومان از ربحه. خب حالا فعضا خسر المال الباقی، حالا اگر آمد و بعدن فرشها که 90,000 تومان خریده بودیم آمد و مثلا شد قیمت 60,000 تومان، چقدر باید این عامل بده؟ رد اقل امرین من ما خسر و من سمانت و سلس، باید اقل امرین را از اون خسارت و از اون 8 درهم و سلس به قول ایشان و 7500 تومان به حساب ما. اگر 30000 تومان ضرر کرد چقدر باید بده؟ 7500 تومان. اگر 10000 تومان ضرر کرد چقدر باید بده؟ 5000 تومان. اینطوری. بس این حرف ایشان اقل امره از ما خسره از اون که برده است، اما حرف مایمون اقل امره این بود از اون چی که خسران به وجود آمده و ربحی که برده بود. ایشان خلاص ربح گذاشته کنار دیگه، خب معلوم شد دیگه. و فی حالا اشکالات ما به ایشان و فیه مضاف الی انه خلاف ما هو المعلوم. اولا که این حرف مبناش اصلا قبول نداریم که ایشان میگه به تقسیم رب ملکیت رب مستقر شد دیگه، رب رفت کنار درجه کار نداریم. خلاف ما هو المعلوم من وجوب خسران حاصل بعد از آله که به رب سابق ان لم یلحق رب هون، اگر رب دیگه نیاد باید با همون رب این جبران بشه. و ان علیه قرامت ما اخذه من، اگر اون برد پولام خرج کرد رپ خرج کرد بایستی قرامتش بکشه از جیب خودش جایانو بالاخره بده تا اون خسارت پر کنیم. علاوه این اشکال مهم که بر خلاف اجماع است و خلاف روش عقلا در باب مزارم است، انظار اخر چند تا اشکال داریم. حالا اشکال اول، منها ان المأخوذ اذا کان من رأس المال فوجوب رد لا توقف على الخسران بعد از ذلک. اشکال اول اینه که شما 7000 تومان رو از کجا بردید؟ از رأس المال دیگه، مال غیره. چه خسارت به وجود، چه خسارت نبود مال غیره بهش بدید. این اشکال اوله. منها این است که اذا مأخوذ زاکان من رأس المال فوجوب رده موقوف نیست بر حصول خسران بعد از ذلك، اینو باید چه میپردازید. این اشکال اول. 7500 تومان حساب. این یک. دوم و منها انه لیس معزونا فی اخذ رأس المال ولا وجه القسمت المفروضه. دوم این که اصلا اذن نداشته است که رأس المال را بگیره، پس این قسمت اصلا قسمت درست نیست. شما به چه مناسبت 7500 تومان اصلا میگیرید؟ این اشکال دوم ایشانه، ظاهرا وارد نباشه. برای خاطر که بعد از اینکه مالک خودش حاضر شده اینجور قسمت کنه 20000 تومان را، این اون 7500 تومان را داره به اجازه مالک میگیره. به حساب ما 18000 تومان، این 7500 تومان را داره به اجازه مالک میگه دیگه. این درست نیست. این اشکال دوم بعضی معاشین هم دارن درست، از جمله آیت الله گلپایگان در پاورق نش درست نیست، ولی بنده مراجعه کردم در حاشیه نوشتم اون عرض کنم. در مسالک این عبارت نیست، نوشته لیس معذورا فی تصرف. در مفتالک روانه گفته لیس معذورا فی تصرف، عروه داره لیس معذورا فی اخذ. بنده در حاشیه نوشتم الاسوب ان یعبر به انه لیس معذورا فی تصرف فی رأس المال، بهتر این طور تعبیر کنیم. این معذور در تصرف نیست. کما فی المسالک جلد 2 صفحه 303، مفتوح کرام جلد 7 صفحه 500، در این دو کتاب تعبیر کردن به این که معذور در تصرف نیست، ولی عروه آمده گفته معذور فی الاخذ نیست. این درست نیست. بله، لان الاقتسام وقع به ترازی، این قسمت کردن به ترازی واقع شده دیگه، بابا معزون است در اخذ مال، در اخذ مال مسلم معزونه. لکن نو غیر معزون است فی تصرف، اگر اون راضی نباشه اونم. بس بهترین است که به جای لیس معزونن فی الاخذ چه بگیم؟ لیس معزونن فی تصرف بدون اجازه مالک، اینجور بگیم. این اشکال دوم. خب بله، اورنج نخ این چیزه کرده دیگه، اشکال میکنه. اشکال اولش عرض کردم، اشکال دوم اینه من بله نقل نمیکنه از کسی، خودش اشکال میکنه. نه عقص این است که وقتی که دو نفر میشینن با هم دیگه مال قسمت کنن، اگر از پول من به شما بدم، الان مثلا فرض کنید که شما معزون هستی که عقص کنی بگیری تحویل بگیری، تحویل گرفتن اعم از تصرف کردنه، تحویل بگیری نگه داری، مثلا تحویل بگیری فعلا حفظ کنی، اگر بعدا من گفتم بده بده، بعدا گفتم تصرف تصرف کن، گرفتن بله. حالا اون بحث دیگه است، ما داریم اینجا حرف عروه رو داریم میگیم، آره قاطی نکنیم هم دیگه، حرف عروه رو داریم میگیم. خلاصه عروه تعبیر کرده به عقص، مسالک و مفتاحک تعبیر کرده به تصرف، عقص اینجا هست مسلم، معزون فل عقص هست. برای دو نفر که تفاوت معلوم بشه، تفاوت معلوم بشه بفهمیم چی داریم عرض کنیم. اخذ اذن فل اخذ غیر از اذن فل تصرفه. ممکن من میگم آقا این کتاب من شما بدید به چیز، این اذن دارید اخذ دیگه، ما اذن تصرف که ندارید، اذن فل اخر از اذن تصرفه. ممکنه تصرف بعدن اذن آخر بیاد یا نیاد. خلاصه تعبیر مسالک و تعبیر افتخار کرامه بهتر از تعبیر ایشانه. ایشان گفت این معزون فی تصرف نیست، ببخش معزون فی العقص نیست. ما هشین میشن اشکال کردن، ما داریم اینجا رو داریم میخوانیم. عرض کنم به این که ممکنه بگه که اینجا قسمت کردن 7500 تومان پیش شما باشه، تصرفش نکنید، میخواییم برای خاطر خسارت رو بعدن جبران کنیم. خلاصه اذن فی العقص با اذن فی تصرف با هم فرق داره یا فرق نداره؟ داره. خب کدامش بهتره؟ چون برای اینکه اذن فی العقص باطل اصلا درست نیست، چون برای اینکه این تقسیم با رضایت واقع شده دیگه، و تقسیم با رضایت مسل نه تصرف فرق داره. ممکنه اذن داده باشه فی العقص ولی اذن فی تصرف نداده باشه. بنابراین پس بهترین بود که ما بگیم لیس معذورن فی تصرف ان لم یاذن المالک، اونه ممکنه بگیم اینجوری، اما لیس معذورن فی العقص نمیتونیم بگیم. برای خود مسلم این اقتسام با ترازی طرفین بوده. اقتسام با ترازی طرفین شد چیه؟ این معذور فی العقص دیگه. بس اون لطیفتره، اون مسلم هم بهتره، اما این مسلم غلطه، مسلم درست نیست. یعنی خب بله حالا که باز برای اصل مطلب ما داریم روی مبنای شهید با شهید حرف میزنیم، با هر کس روی مبنای خودش حرف میزنیم. خب منها سومین است که مفروض است که اقتسم، سومین است که اینا قسمت کردن مقدار از رب را به عنوان انه ربهان. این اشکال هم اون مبناشه، میخوام ازشان بگیریم. شان گفت اشاعه محفوظ میونه، خیر دو نفر مالک که شریکن مقداری از مال را به اون عنوان قسمت کرده، این موجب تعین میشه. منها این است که اینا مفروض این است که قسمت کردن مقدار از رب را اون 18000 تومان را به عنوان انه ربهان، لا به عنوان کونه منه و من رأس مال. نه اینکه این 18000 تومان مقدارش از رب هست مقدارش رأس ماله، نه، اینه به عنوان انه ربهان را قسمت کنن. و دعوان لا یتعین لکونه من رب، اگر کسی بگه نه خیر این به همون قصدشان تعین پیدا نمیکنه، به مجرد قصدشان مع فرض اشاعت فی تمام مدفوعتون، این دوام مدفوع است، به ان المال بعد حصول رب یصير مشترک بین مالک و عامل، مال بعد از اینکه رب به وجود آمد مشترکه. مشترک شد، دو نفر شریک به یک عنوانی مقداری از مال را قسمت کردن، تعین پیدا میکنه. بله این مدفوعتون، برای اینکه مال بعد حصول رب مشترکه. فمقدار رأس مال مع حصته من الرب للمالک، مقداری حصه رب مشروط للعامله. فلا وجه لعدم تعین بعد تعیینهما مقدار مالهما فی هذا المال، و چی نیست که تعین پیدا نکنه، برای خودشان معین کردن. چون حرف مربوط به این دو نفره، دو نفر با رضا و رغبت و قصد آمدن تعین کردن که این مقدار رب باشه. پس این مقدار ربه، 18000 تومان کلش ربه، 9000 تومان مال این، 9000 تومان مال این، توی اون دیگه از سرمایه چیزی نیست. فقسمت الرف الحقیقه قسمت لجمیع المال، اصلا این به جای قسمت جمیع مال برمیگرده. جمیع مال چقدره؟ جمیع مال 108000 تومانه، 18000 تومان این چیه؟ ربه. 90000 تومانش هم سرمایه است. خب 18000 تومان قسمت کردیم، در حقیقت جمیع مال قسمت کردیم، چون بقیه مال کیه؟ بقیه مال مالک هست دیگه، واسه این قسمت اصلا قسمت جمیع ماله. بنابراین مانع از این امنیست رو تعیون پیدا میکنه. خب حرف شهید معلوم شد، اشکال ما هم، اشکالات ما هم بر شهید معلوم شد، تفاوت حرفشان با تفاوت حرف مشهور هم معلوم شد. حالا اگه فرمایش دارید بفرمایید، بفرمایید. حالا نوبت شماست. من بحث در جایی است که جدا نشده، بحث ما در جایی است که نه، بحث در جایی است، بحث این است که این فرش ها قیمتش 90000 تومان بود اول. کجا رو بفهمید؟ کجا رو شما مثال بزنید؟ بله اون بحث ما نیست اونجا. برای خود بحث ما در کجاست آقا؟ قیمت سوقیه است. اول گفتیم ما، گفتیم بحث ما در جای گوش کن نشد، بس مثال درست نیست دیگه. بحث ما در جاییست که این مال فرق نکرده. چی فرق کرده؟ قیمت بازار بالا رفته. اون غیر از بحث ماست. خب بس مثال نمیتونی مثال پیدا که جان من، بحث ما در جاییست که اینجا فقط رب از جهت افزایش قیمت بازار به دست آمده. این همان اینه. قبلا گفتم اگر مثلا توریش بچه کرده گوسفند یا پشم داره یا شیر داره، اون بحث جداست، بحث مربوط نیست. خب این تمام حالا پیدا کردید که ما اینجا هستیم دیگه، ولی امروز که پیدا نکردید داره برد. خب این مسئله تمام شد. مسئله 37 اینه، دقت فرمایید. مسئله 37 این است که اگر عامل حصه خود را از رف فروخت بعد از ظهورش، اینا تمام بحث‌های دقیقه روی قاعده هم است، اگر عامل حصه خود را از رف فروخت، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ بدون اجازه مالک یک فرض یا با اجازه مالک. مثلا فرض کنیم، همون مثال عرض کنیم که ما 90 هزار تومان سرمایه بوده دادیم و فرش خریدیم، بعد فرشا ترقی کردن الان 108 هزار تومان میارزن. خب حالا که 108 هزار تومان میارزن، اصلا 1/12 از اینها مال شماست تقریبا، برای خاطر اینکه 9 هزار تومان مال شما عامل، 9 هزار تومان از افزایش قیمت شما سهم دارید دیگه. حالا همون حصه خودتان رو از رب اینو فروختید قبل از تقسیم ها، آیا این چطوریه؟ آیا جایز این فروش یا این که فروش جایز نیست؟ عبارت بخونم بعد دار توضیح میدم. اذا با العامل، 37 اذا با العامل و حصته هم نرب بعد از ظهور صحه، شما میگه این صحیحه، شما اون 9000 تومان که افزایش قیمت که سهم شماست بفروشید، یعنی اون مقدار از فرش بفروشید، نه 9000، اون مقدار را از فرش 1/12 فرش را شما بفروشید به زید. نه اذا با العامل حصته هم من الرب 1/12 از فرش بفروشید بعد از ظهور صحه، ایشان میگن صحه، ما تحقق شرایط من معلومیت المقدار و غیره. بله البته بیع است، در بیع باید معلوم باشه چی میفروشید، چقدر میارزه، قرار مرار نباشه، صحیح. حالا و ازا حصل خستانون بعد هازا، حالا فروختی و فردا همین فرش های 108 هزار تومان شد 60 هزار تومان، لا یبطل البیع، شانگه بیع باطل نیست. بل یکونم از رفت تلف، بیع باطل نیست. چه باید کرد؟ الان شما اینجا که 9 هزار تومان که فروختید اون ارزش داشت 1/12، بعد خیلی پایین آمده دیگه، میگه اون مزده این تلف میشه. اگر شما رب را میگرفتید و تلف میکردید، بعد ضرر میکرد تجارت، چیکار باید از شما میگرفتن؟ چقدر باید میدادید؟ بله؟ بله؟ نه، اگر شما رب را میگرفتید، اقل نمره کلا اقل نمره، اگر شما رب را میگرفتید ای بردی خرج کردی بعد خسارت وجود داره، چقدر باید بدید؟ اقل امرین از خسارت و رب، این هم همونجور میشه. بنابراین لا یبطل البیع، نمازه تنفه، فیجب علیه جبره به دفع اقل امرین، باید در نصورت جبران کنه خسارت بعد را به دفع اقل امرین من مقدار قیمت ما باعه و مقدار خسران. شما فرض است که 9000 تومان گرفتید، بعد خسارت وجود آمده، باید ببینیم که کدام کمتره، 9000 تومان کمتره یا خسران کمتره. هر کدام که کمتره باید شما بپردازید. این نه تقسیم مال، نه تقسیم رب، تقسیم رب تقسیم هم نشده، نه اصلا تقسیم حتی نشده، فقط معلوم شده شما رب دارید، تقسیم هم نشده، فقط شما مقدار یعنی حصه خودتان را از رب، چون برای اینکه ببینید چطوره، بعد از ظهور رب شما مالکید، رب گفتم یملک بعد از ظهوره، بعد از ظهور رب که فرشا که ترقی کرد، شما الان 1/12 از این فرشا مال شما شد. خب 90 هزار تومان خیلی مثال خودمان ارزم، 90 هزار تومان خریدیم، بعد شد 108 هزار تومان که 18 هزار تومان استفاده کرده، 9 هزار تومان شماست، 1/12 از این فرشا خب مال شماست. شما 1/12 فروختید، تقسیم مقسومش مزارما سر جای خودش باقیه. بله خب نه فرش نفروختی، فرش رو یک فرش نفروختی، از کل فرشا چی فروختی؟ 1/12. خب جان ما معطل نکنید، وقت نتمام شده، فرض بس در جایست، فرض بس در جاییست که فرشها خریدیم، این مثال من توجه کنید، فرش خریدیم 90,000 تومان، بعد قیم گوش کن جان 90,000 تومان، بعد فرش ترقی کرد شد چقدر؟ 108,000 تومان. من چقدر از این فرش مالکم الان؟ بله؟ 1/12. 1/12 9,000 تومان من از این میشه 1/12. 1/12 من 1/12 فروختم، همون شوان ها 1/12 فروختم. خب بنده 1/12 اینجا مالک بیرون فروختم، شما حالا آدمایی به جایی من 1/12 شما مالک هستید. بحث در اینجا اینه. خب حالا نه چه جایزه؟ کی گفت جایزه؟ کی گفت جایزه؟ نه من میتونم سهم خودم بفروشم در این جایی، من با نسبت دار ولا مثلا. خلاصه بحث اینجا اینه، آیا بیسه یا نه؟ اولا سان اگر بعدن خسارت به وجود آمد موجب بطلان بیع است یا نه؟ عروه میگه بیع باطل نیست، بیع صحیحه، اقل امری باید بدید. خب امام میفرمایند که یمکن الاشکال فی، آیه بروجرده میگه بیع باطله، قولای دیگه هم هست. خلاصه این مطالعه کنیم برای فردا ان شاء الله.